بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنباله توضیحات مهم و مسائل گرانقدری که در آیه شریفه 121 سوره بقره است، با توفیق خداوند در جلسه بعد، چون نام ملکوتی و نورانی و عرشی وجود مبارک حضرت مجتبی قبل از من برده شد، من یک قطعه بسیار مهم اخلاقی و راهگشای بخشی از مشکلات زندگی رو از حضرت مجتبی علیه السلام نقل میکنم. یه مرد عاقلی، مرد وارسته‌ای، مردی که ارتباط قلبی با حضرت مجتبی داشت، میاد خدمت وجود مقدس امام دوم این معدن و دریا و ظرف علم پروردگار. یه سوال از حضرت میکنه، سوال جالبیه. امام مجتبی در پاسخ به سوال او سه مسئله با ارزش رو مطرح میکنن. با این روایت شما توجه خواهید کرد که اهل بیت، ائمه طاهرین، نگاهی که به لغات عربی داشتن با نگاه علمای اهل لغت چقدر تفاوت میکنه و چقدر فرق میکنه. سوالش این بود و حضرت مجتبی عرض کرد مل مروه، جوان مردی و مردانگی به نظر مبارک شما ابن رسول الله چیه؟ شما تو این جامعه به کی میگین جوان مرد؟ به کی میگین اهل مردانگی و مروت؟ سوالش همین بود، یعنی مفهوم یه لغت رو از امام پرسید. ائمه ما سوالات مردم رو که جواب میدادن، جوابشون یه کتاب علم بوده، یه کتاب بیان ارزش‌های انسانی بوده، یه کتاب بیان آثار آدمیت بوده. علم پروردگار وصل به قلب مبارک اهل بیت بوده. به این خاطر ما در هر خانه دیگری بریم، در زمینه امور معنوی، ارزش‌ها، کمالات، معنویات اشتباه کردیم. هیچ وقت یه روحانی شیعه نمیگه در همه علوم رو به روی خودتون ببندید و فقط بیاید علم رو از اهل بیت بگیرید. این علمی که پیش اهل بیت با بقیه علومی که پیششون بوده، علم تربیت بود، علم انسانسازی بود، علم رشدهنده بود، علمی بود که نهال لاغر وجود انسان رو تبدیل به شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فسما می کردن. علوم دیگر عهده‌دار مسائل جسم مردمه. دندان پزشکی بسیار روش کرده، ولی سر و کارش با دندونای مردمه. چشم پزشکی بسیار روش کرده، ولی سر و کارش با چشم مردمه. یافتن علل بیماری های پوستی خیلی روش کرده، ولی سر و کارش با پوست مردم. و سایر رشته ها، ساختمان سازی خیلی روش کرده، 120 طبقه رو هم میذارن و امنیت هم بهش میدن، اما سر و کار این ساختمان 120 طبقه بدن مردمه. برن بیان مرکز خرید درست بکنن. هیچ کدام از علومی که واقعا کنارش زحمت کشیده شده و باید به دانشمندانش آفرین گفت، عهده‌دار تربیت ما نیستن، عهده‌دار معنویت و کمالات و ارزش‌ها و حرکت ما به سوی پروردگار مهربان عالم نیستن. شما قوی ترین دندون پزشک آمریکا درس خونده و خیلی هم ماهره و قویه، ایمپلنت میکنه بسیار قوی، دندون میکشه بی درد، دندون جاش میکاره هنرمندانه. تو مطب بپرس آی دکتر راه سلوک الالله چه راهیه، به من نشون بده. جواب میده دندون درد میکنه بیشین روی یونیت، سلوک الالله به من چه ربطی داره؟ من نه معنی سالک رو میفهمم نه معنی الالله. حالا اگه انیشتن هم زنده بود که اتم رو شکاف، میرفتیم بیشش میگفتیم که آیا انیشتن قواعد آدم شدن رو به ما یاد بده. نم یه جزوه به ما میداد میگفت من متخصص اتمم، همه دریافتامم هم تو این جزوه نوشتم، برو بخون. قواعد آدم شدن به من چه ربطی داره؟ همه اینا عالمای با انصافی هن، هیچ وقت نمیان در دانشی که تخصص خودشون نیست دخالت بکنن. بعضیاشون البته متکبرن و علوم معنوی رو رد میکنن، یه روزگاری رد میکردن، اونا هم الان بیدار شدن و مقلد پیشینیانشون قرن 19 و اوائل 18 نیستن. اونا هم الان همشون میگن تمدن داره رو به ویرانی میره، بشریت رو به نابودی میره و انسانیت هم در روزگار ما سقوط کرده. ولی نسخه علاج ندارن به ما بدن. اما ائمه ما، پیغمبر ما، اینان از جانب پروردگار بهترین، کاملترین، عالیترین نسخه علاج دردهای اجتماعی، خانوادگی، فکری، روحی، اخلاقی و عملی رو به ما ارائه کردن، عالیترینش. من یه وقتی یه مهمانی دعوت شده بودم در شهر مشهد، که اون روز در اون مهمانی یه دانشجو که از اقوام صابخونه بود شرکت داشت، حالا لیسانس گرفته بود یا فوق لیسانس، یه 4 هم کتابای خارجی ها رو خونده بود. در این مهمانی به همه محل گذاشت غیر من، به همه احترام کرد غیر من. البته منو نمیشناخت. این داستانی که میگم قبل از این بوده که صدای منو بکشن تو رادیو یا تو تلویزیون، فقط اون جایی که منبر میرفتم منو میشناختن. یعنی خیلی براش سنگین بود که یه آخوند تو این مهمانی شرکت داشته باشه. پیش خودش فکر کرده بود جلوی این مهمونا یه سوالی از من داشته باشه، بلکه بتونه آبروی ما رو ببره، چون فکر میکرده من حتما نمیتونم سوالشو جواب بدم. البته من غیر از این که دروس جدید رو خونده بودم، مطالعات زیادی هم در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات، در دانش کیهانشناسی، در روانشناسی، در پزشکی، داشتم به اندازه‌ای که بتونم جواب سوال یه متکبر رو بدم، یعنی از در هر سفره‌ای یه لقمه برداشته بودم، نگر داشته بودم که اگه یه کسی با تکبر به آخوند شیعه حمله کرد و فکر کرد اینا بی سوادن و اینا در جامعه به درد نمیخورن و کاری نیستن و سربارن، من جوابشونو بدم. در حالی که آخوند واجد شرایط شیعه، اهل لباس رو نمیگم، روحانیه واجد شرایط، یعنی یه روحانی عالم، یه روحانی با تقوا، یه روحانی دلسوز برای این ملت هزار و تقریبا 100 سال 3 تا کار مهم کردن. یکی به جامعه القا کردن که آبروی مردم طبق روایات ارزشش با خون مردم مساویه. پیغمبر می‌فرماید ارض المؤمن کدمه، آبروی یه مؤمن رو ببری یا به خوابونش لب جوب سرش رو ببری، هر دو گناه مساویه. آبروی زن مؤمن، آبروی یه دختر، آبروی یه جوان، آبرو رو ببری، این گناهش مساویه با اینه که بکشیش و خونش رو بریزی. یه کار آخوند واجد شرایط شیعه این بوده که به مردم القا میکرده به پایین از اینکه به آبروی مردم لطمه بزن. این یه کار آخوندشی، یعنی تربیت شده های منبر که باور کردن منبرو نمیان آبروی کسی رو ببرن. هیچ، یه بزرگواری از همین تربیت شده های پای منبر همسرش رو طلاق داد، طلاقم طلاق به حق بوده، یعنی طبق قرآن باید این طلاق واقع می شد. قبل از این که صیغه طلاق خونده بشه 20 روی ما مونده بود که طلاق تموم بشه، دوستان خوبش بهش گفتن چرا میخوای زن تو طلاق بدی؟ به دوستانش گفت زن من الان ناموس من هست یا نه؟ گفتن چرا؟ گفت برای چی در کار ناموس مردم جستجو میکنه؟ شما کارتون حرامه، حرامه، یعنی مرد باید آبروی همسرشو گرچه بناس طلاق بگیره حفظ بکنه. طلاق که جرم نی، که حالا همسری میخواد طلاق بگیره، مردم یا شوهر چماق برداره و تو سر آبروی زن بزنه، یا زن با برادراش و قوم خیشاش چماق برداره تو سر آبروی مرد بزنه، حرامه. تازه مردم ایران حقوق طلاق رو اصلا رعایت نمی کنن. پروردگار در سری قرآن میگه زن تو میخوای طلاق بدی، طلاق رجعی 3 ماه وقت داره، اگر دوتایتون پشیمون شدین به همدیگه یه سلام بکنید عقدتون بر میگرد، دوباره عقد جدید نمیخواد. یعنی مهربانی و محبت رو تا اینجا ببر که اگر صیغه طلاق خونده شد زن جدا شد، تو هم جدا شدی، هر دوتون پشیمون شدیم، دوباره نمیخواد برید محضر، نمیخواد برید عقد بخونید. زن به مرد میگه من تو رو میخوام، مردم بگه منم پشیمونم، تو رو میخوام، همین عقده، عقد جدید نمیخواد. بعدم وقتی طلاق رو جاری کردیم، اگه زن جا نداره، قرآن میگه تو همون خونه شوهر بمونه و شوهر باید با او در خرجی دادن، در لباس دادن، در رزق و روزی دادن پسندیده عمل بکنه. از خونه برو بیرون خلاف قرآنه. من طلاقت دادم دیگه لباس نمیدم، نونتو نمیدم، رزقتو نمیدم، جان نمیدم، این مخالفت صریح با کتاب خداست. گفت برای چی در باره ناموس من جستجو میکنی؟ حق داریم. طلاق داده شد، یه ماه بعد، دو ماه بعد، دوستان با همین آقایی که همسرشو طلاق داده بود توی مهمونی بودن. یکی از دوستان برگشت به مردی که همسرشو طلاق داده بود، گفت راستی چرا زن تو طلاق دادی؟ گفت ایشون الان زن من نیکه، ناموس دیگرانه، شما برای چی زبون درازی میکنید در حق ناموس دیگران؟ برای چی میپرسید؟ شما مگه دین ندارین؟ تقوا ندارید؟ از من میخواین درباره زن مردم منفی قضاوت بکنم؟ چرا حساب کارتون رو برای قیامت نمی کنید؟ چرا؟ یک کار آخوند شیعه از بعد غیبت کبرا این بود که به مردم تعلیم می داد آبروی زن و مرد رو در خلوت، در آشکار، در طلاق حفظ بکنید. این یه کار ما آخونده. آخه بعضی ها میگن این آخونده چی کارن؟ از چی کار به کار ما دارن؟ خودت که نمیتونی 10,000 نفر رو بهش القا بکنی، آبروی کسی رو نبر، خدا قیامت آبرو تو میبره. اونجا اگه آبرو رو ببره دیگه جمع نمیشه، فراموش هم نمیشه. کار دوم آخونده واجد شرایط شیعه، نه ارکی این لباستنشه، روحانی واجد شرایط، یعنی عالم با تقوای دلسوز، اینه که به مردم القا میکنه مالی که مال خودت نیست و مالک داره اصلاً چشم به اون مال ندوز. مال مال مردمه، باغ مال مردمه، زمین مال مردمه، زمین مال اوقافه، زمین مال امامزاده است. سند سازی نکنین و ملک خودت کن، این خیانت سنگینیه. آخوندشیه مردم رو وادار میکنه قناعت به مال خودشون داشته باشن و به درآمد خودشون. آخوندشیه هست که رو منبر به مردم میگه ای مردم، پیغمبر فرموده اگر بری در مغازه قصابی انگشت بذاری رو لاشه گوسفند، بگی از اینجا یه گوشت به من بده، این سردست، از این گردن، از این ران گوسفند، از این ماهیچه، و بعد دستو برداری. قصاب از نظر بهداشتی ناراحت بشه که چرا انگوش روی گوشتش گذاشتی و ناراضی، هیچی هم نگه. شما گوشتتو که بخری بری، پیغمبر می فرماد قیامت برای اون مقدار چربی که رو انگشت چسبید دادگاه برپا میکنه خدا، که به چه علت در مال مردم بدون رضایت مردم تصرف کردی؟ چرا؟ تمام این دزدای مملکت که روز روشن اینا میگن اختلاس ولی دین میگه دزدی روز روشن، تمام اینایی که دزد مال این ملت مظلومن، شما برو پروندهشون رو نگاه کن. حالا چون تو تلویزیون اسم بردن و قیافه نشون دادن، این دو سه تا مردی که اسمشون رو دادگاه گذاشته مردان نفتی، شما برو دنبال پروندهشون. اگه یه دونه از اینا پا منبرهای ما بزرگ شده بودن، اینا اصلا منبر نبودن، اینا آخوند رو قبول نداشتن، اینا خوردن مال مردم و مال دولت و دزدی رو قبول دارن. و الله اگه اینا اهل پای منبر مارمزون و عاشورا و محرم و صفر و فاطمیه روحانی دلسوز بودن که 1000 میلیارد و 2000 میلیارد و 3000 میلیارد و جدیدن طبق اعلام خودشون تو تلویزیون 13000 میلیارد نمی دزدیدن که، پا منبریای ما معلومن، آدمایی هن که به کسب حلال خودشون قانن، سر سالم که میشه بعضیاشون میان پیش من. همین پریروزه که اومد پیش من گفت آقا یک سال که کاسبی من گذشته، طبق قرآن آیه خم سهم امام تو سوره انفاله، گفت یه سال گذشته من الان سهم امام به ام تعلق گرفته، اینو من شب نمیتونم برم خونه، من بدهی امام زمانو باید بدم، راحت نیستم بدم بهتون. گفتم بده، توی پاکت بذار، اسم مرجع تو بینویس، اسم خودتم بینویس، من رسیدشو میگیرم برات میارم. از زمانی که 22-23 ساله بودم هر کی پول به من داده من رسید مرجعشو گرفتم اوبردم، خودم هم اهل خمس و سهم امام دادنم، اهل خوردنش نبودم حتی ایام طلبگیم و الان. از هیچ مرجعی من ایام طلبگیم حقوق نگرفتم، این قوم و اینم دفتر مراجعی که مردن و زندن. گودم بده، میخوای شب راحت بری خونه بخوابی. پاکت شد داد و خداحافظی کرد رفت. منم بعد منبر اومدم تو ماشین وا کردم، دیدم 170 تا تکلومن خمس یک سالش شده، این تربیت شده پا منبر، 170 تا تک تومن بایدم میپرداخت، چون مثل نماز و روزه واجب. علی ابن محمد نیشابوری از طریق طرف امام صادق تو نیشابور سوار اسب بود، کوچه به کوچه میگشت، خیابون به خیابون میگشت، اینو همه نوشتن، مرحوم آشقباس قومی هم نوشته توی یکی از کتاباش، قدیمی هم نوشتن. آروم میگو مردم دارم میرم مدینه، اگر خمس دارید سهم امام دارید به من بدید ببرم بدم به امامتون. مردم هم اومدن 30000 دینار 50000 درهم و مقدار زیاد چند تا بار شتر پارچه بهش دادن به عنوان خمس اهل بیت، خمس امام زمانشون که امام صادق بود. تو گشتش یه پیرزن قد خمیده بهش گفت علی ابن محمد نیشابوری دهنه است به تو بکش، کشید و وایساد. 2 درهم دو درهم ها اگه الان بیارن یقین بدونید دو تا نون تافتون نمیدن بهتون. دو درهم با این دست چروک خوردش دراز کرد گفت این دو درهم خمسه، سهم امامه، داری میری مدینه، اینم بده به حضرت صادق. و پیر زن خوشت میاد، من نیشابور بلند شم 2000 کیلومتر برم مدینه که 2000 سهم امام تو رو بدم به امام صادق؟ گفت علی ابن محمد، اصلا به تو چه ربطی داره حکم خدا؟ به تو چه ربطی داره؟ کمیت و کیفیت به تو چه ربطی داره؟ من 1 سال چرخ ریسیدم، از چرخ ریسی زندگیمو اداره کردم، 10 دینار اضافه اومده، 2 درهم 10 درهم 2 درهمش سهم، این مثل نماز و روزه واجبه، این 2 درهم که حلال نی من بخورم، مال من نیست. گوچش خانوم بده به من. اومد مدینه، امام صادق از دنیا رفته بود. خدایا 30,000 درهم دینار، 50,000 درهم، این همه پارچه اینا رو من به کی بدم؟ امام بعد امام صادق کیه؟ زمان بروبروی منصور دوانیقیه، شیعه میترسه بگه امام بعد امام صادق کیه، میکشتن مردم. تو کاروانسرا زانو بغل گرفته قصدار که یه خدمتکاری اومد تو کاروانسرای نگاهی کرد و گفتش که علی ابن محمد نیشابوری تویی؟ گفتم بله منم. گفت امام بعد حضرت صادق حضرت موسی بن جعفر شما رو دعوت کردن، بارات همه باش. گفتم خدا رو شکر اماممو شناختم. اومد پیش موسی بن جعفر فرمود 30,000 دینار از نیشابور سهم امام آوردی درسته؟ گفت بله یا ابن رسول. 50,000 درهم سهم امام آوردی درسته؟ بله. این مقدار متر پارچه آوردی درسته؟ بله. فرمود زحمت بکش کل اینا رو برگردون نیشابور، همه رو پس صحاباش بده، چون اینا پولای حلالی که ما مصرف بکنیم نیست، کلشو پس بده، فقط اون 2 درهم پیرزن رو بده به من، اون پول درستیه. اون درسته؟ خب من بیام تو جنس تقلب بکنم بعد آخر سال برم دفتر مرجع تقلید بگم 400,000 تومن سهم امام من شد، پولایی که تو تقلب بردی برو پس بده امام زمان، این پولا رو میخواد چیکار؟ خواد چیکار؟ حق یتیم رو برده، حق مستحق رو برده، حق دولت رو برده، حق ملت رو برده، اینا سهم امام نداره که، اینا همه باید برگرده به صحاباش. بعد موسی بن جعفر 16 درهم پول شمرد داد به من، یه دونه پارچم تو بخچه به من گفت علی ابن محمد نیشابوری این پارچه مال زمینیه که مال مادرم زهراست، اونجا ما پنبه میکاریم، این پارچه کفنی خودمه، ما کفنمونو از حلال ترین مال بر می داریم، این کفن رو با این 16 درهمو ببر نیشابور بده به اون خانوم، بگو به اندازه این 16 درهم عمرت مونده، این 16 درهمو که خرج کردی از دنیا میری. بگو موسی بن جعفرم گفت بگو بدن تو کفنی که مال خودمه کفن بکن. آخونده اینجوری تربیت میکن. البته اونایی که گوش بدن یکی کاری میکنن مردم آبروی مردم رو حفظ کنن، کاری میکنن مردم مال مردم رو نبرن، و یه کار دیگه شون هم اینه که مردم رو راهنمایی میکنن خیر دنیا و آخرتتون در این اموره، جای دیگه نرین، ضرر میکن. یبن رسول الله، مروت یعنی چی؟ جوانمرد به کی میگن؟ امام مجتبی فرمود در وجود هر کسی مرد زن فرقی نمیکنه، سه خصلت دیدی از نگاه ما او جوانمرد. یک، چقدر عالی این اولی، شه و رجل علا دینه، کسی که نسبت به دینش با همه وجودش بخیله، یعنی ماهواره میاد، سایت میاد، مجله میاد، تلویزیون میاد، فیلم میاد، هالیوود میاد، نمایش میاد، برای بردن دینش انقدر نسبت به دینش بخیله که دینش رو تو بغلش نگر میداره و اجازه نمیده هیچ دزدی دینش رو بدزده. یه علامت انسان جوان مرد بخیل در این زمینه با بخلش خدا رو داره عبادت میکن. همونی که بخیل پوله سریعاً قرآن میگه اهل جهنمه، بخل میکنه، برای یتیم پول نمیده، برای مسکین نمیده، برای مشکلدار نمیده پول، برای مستحق این بخیل، زکات نمیده، خمس نمیده، این بخل جهنمه. ولی بخل در دینه که من دینم و به هیچ قیمتی حاضر نیستم بدم، بخیلم، این یه علامت جوان مرد. دو، جوان مرد به کسی میگم اصلاحه ماله، بیشینه اموالش رو فکر بکنه ببینه تو اموالش چی قاطیه که خدا نمیپسنده، حرام توشه، پول یتیم توشه، ارث خواهر و برادر توشه. جوان مرد کسیه که بیاد ثروت مخلوط به حرام و هرس بکنه، اصلاح بکنه. این آدم جوان مردیه واقعا. سوم، قیامهو بالحقوق، اون مرد و زن، اون جوان، اون بازاری، اون مغازه‌دار، اون دولتی، اونی که شهرداریه، شهرداره، وزیره، وکیله، هر کی به حقوقی که از مردم بر عهده‌شه اقدام بکنه حقوق مردم رو بپردازه. اگه حق احترام، حق پدری، حق مادری، حق برادر خواهری، کسی که در مقام ادای حقوق بندگان خداست آدم جوان مردیه. این گفتار حضرت مجتبی. این شهدایی که عکسشون اینجاست، اینا حق دین رو ادا کردن، اینا حق این مردم رو ادا کردن، مادرها و پدراشون هم با فرستادن اینا به جبهه حق مردم، حق دین، حق کشور رو ادا کردن. اینا جوانمردن، جوانمرد. شه و رجل علا دینه اصلاحه ماله قیامه بالحقوق. خب مفصل مصیبت وجود مبارک حضرت قاسم علیه السلام رو براتون خوندم. نوجوان 13 ساله‌ای که به مرگ خندید، به مرگ خندید. نه فقط این نوجوان، تمام این 72 تا به مرگ خندیدن، حتی بچه 6 ماهه اونم به مرگ خندید، اونم خندید، اونم به باباش گفت با زبان حال البته، با نگاهاش، گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. اونم خندید به من. نیست بابا، نیست، دست از بحر دفع دشمنت. ما آخه 6 ماه همه با این دست کوچولو شمشیر نمیتونم بگیرم دفاع بکنم. نیست دست از بحر دفع دشمنت، اما دست آن دارم که گیرم دامنت. و چه جور دامن ابی عبدالله رو گیرم؟ حالا تو بغل بابا با تیر 3 شعبه سرشو جدا کردم. بابا با مردم داره حرف میزنه. چقدر دلسوز. من شاعر این شعرها رو نمیشناسم، ولی خیلی زیبا حال ابی عبدالله رو نسبت به این بچه تو قالب نظم ریخته. یعنی واقعا هم همینه. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده بود، نوگل نش گفتم چیدن ندو. این که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن ندو. با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تا به بوسیدن ندو. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن ندو. دست من بستی دوم دست دفشان شدی سید کوچک پای کوبیدن ندون از چه دادیدش نشان یک دیگر شیرخوار غرق خون دیدن ندون اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اشف مرضانا اللهم اصلح امورنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ايد قائدنا اللهم احفظ وانصر امام زماننا